پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. ادامه بحث تناسخ و چگونگی راه نجات در آیین هندو موضوع گفتار امروز برنامه تاریخ ادیان است. یکی از مفاهیم محوری و جوهری در آیین هندو موکشا یا نجات است که هدف زندگی هندو به شمار می رود. چیزی که باید از آن نجات یافت سمساره یا چرخه تولدهای مکرر است. آن بخش نامیرای وجود هر شخص که هر کدام از مکاتبان را به نوعی توصیف و تعریف کردند، پس از مرگ از بهشتها و دوزخهای مختلف عبور می کند تا در آنجا حساب کرمعی خود را پس دهد و آنگاه دوباره در شکلی که سزاوارش است متولد گردد. این چرخه بدون هیچ فرجامی ادامه می یابد. مکشه و راه دستیابی به آن در طول بیش از 2500 سال یکی از عمده‌ترین دل مشغولی‌های هندو بوده است. یکی از قدیمی‌ترین روش‌های تحصیل مکشه عبارت است از سنیاسا، یعنی ترک. در این روش تارک دنیا یا سنیاسی از خانه و زندگی، اجتماع و دنیا و بندهایش دست می‌کشد. سنیاسی از راه این ترک ورزی و معمولاً با تن دادن به ریاضت‌های سخت و انجام دادن گونه‌های خاص از تمرین‌های روحی که امروزه عموماً آن را به یوگا می‌شناسند، سعی می‌کند یک جیون مکته، یعنی زنده آزاد گردد. امروزه در هندوستان صدها هزار سنیاسی وجود دارند که بیشتر وابسته به یکی از سازمان‌های مرتاضی هستند و هر کدام موازین، سازماندهی، مقررات و سنت‌های خاص خود را دارند. اگر سنیاسی یک نمونه هندویی مطلوب است، نمونه دیگر خانمند یا گرهستها می باشد. گرهستها در لغت به معنای کسی است که زندگی خانوادگی پیشه کرده و به وظایف همسری و پدری عمل می کند. در این مفهوم، عنصر اقامت در خانه در مقابل جنگل نشینی و دورگردی لحاظ شده است. علاوه بر خانمند، سایر ترجمه های این واژه عبارتند از متأهل، عیالمند و خانه‌دار. در این مجال از برنامه تاریخ ادیان توجهتان را به بخش نخست از سخنان حجت الاسلام رستمیان جلب می‌کنیم.
در برنامه قبل در ارتباط با تناسخ و راه نجات از تناسخ سخن گفتیم و وعده دادیم که در برنامه‌های بعدی، یعنی برنامه در ارتباط با چگونگی این راه نجات و طریقه نجاتی که در آیین هندو هست با تفسیر بیشتری سخن بگیم. بحث را از اینجا شروع میکنیم که در زندگی یک هندو چهار مرحله زندگی وجود داره. البته این نکته را بد نیست که در اینجا باز هم تذکر بدیم که وقتی بحث نجات مطرح میشه در آیین هندو، به خاطر اون جایگاه خاصی که برای زن قائل هستن و جایگاه پستی که برای زن قائل هستن، اصولا زنان را اهل نجات نمیدونن، مگر اینکه طبق اون بحث چرخه سمساره و تناسخ در یک زندگی به صورت مرد متولد بشن و نجات پیدا بکنن. این چهار مرحله زندگی که در زندگی یک هندو مطرح هست مخصوص به مردان هست. البته این چهار مرحله زندگی اجباری نیست، یعنی اینطور نیست که هر کسی تحت اجبار باشه که حتما این چهار مرحله زندگی را بگذرونه. اصولا نجات در آیین هندو یک نجات مکانیکی و طبیعی هست، به این معنا که اگر کسی این چهار مرحله زندگی را تا آخر و نهایت پشت سر گذاشت به نجات میرسه، ولی اگر این چهار مرحله را پشت سر نگذاشت دوباره در زندگی های بعدی متولد میشه و اگر در اون زندگی ها به این آخرین مراحل رسید میتونه به نجات دسترسی پیدا بکنه، وگرنه همینطور این چرخه زندگی و چرخه تولد ادامه پیدا میکنه. این چهار مرحله زندگی عبارت است از تعلیم دینی. یک هندو در برهه‌ای از زمان که تقریبا از ده 12 سالگی شروع میشه تا حدود 20 سالگی ادامه پیدا میکنه، این تعلیم دینی میبینه، یعنی تعالیم دین هندو را بهش آموزش میدن، کارهایی که باید انجام بده، مراسم، عبادات و اینها را تعلیم میبینه و تحت تعلیم هست. بعد از این مرحله، مرحله‌ای هست که بهش میگن خانه‌داری یا زندگی‌داری. در این مرحله یک هندو موظف هست که محکم به دنیا بچسبه و تأمین معاش بکنه، ازدواج بکنه، بچه به دنیا بیاره و اینجور وظایف رو به عنوان یک وظایف دینی انجام بده. این مرحله هم از حدود 20 سالگی تا حدود 40 سالگی، یعنی حدود 20 سال تحت این تعلیم و این روش زندگی قرار داره که باید به زندگی بچسبه و تا میتونه ثروت به دست بیاره، بچه هاش رو تربیت بکنه و از اینجور کارها انجام بده. در مرحله بعدی وارد مرحله ترک یا ترک خانمان میشه و اقامت در جنگل، یعنی خانه را ترک میکنه و از اونجا وارد جنگل میشه، میره در یک عزلت و کنجی به مراقبه و تفکر مینشینه. در این مرحله شخص میتونه همسرش رو دنبال خودش داشته باشه، یعنی یه خانه جنگلی درست بکنه و یک زندگی جنگلی به همراه همسرش در مراقبه و تفکر و در خلوت بگذرونه. حدود 7-8 سالی هم اینطوری زندگی میکنه تا اینکه مرحله ترک دنیا و خانه به دوشی فرا میرسه. در این مرحله تمام تعلقات از شخص بریده میشه، دیگه نمیتونه در کنار همسرش باشه و هیچ گونه مایملک دنیوی هم نمیتونه همراه خودش داشته باشه، به طور کلی باید ترک دنیا بکنه و جز کاسه گدایی که برای امرار معاش به صورت گدایی به کار میبره دیگه هیچ چیزی نمیتونه داشته باشه. در این مرحله هست که در حقیقت دیگه کلن از زندگی بریده و زاهدان و درویشان فراوانی در هند الان به این شکل زندگی میکنن، یعنی دیگه زندگی دنیوی در حقیقت ندارن و فقط به فکر نجات و به فکر اون زندگی آخرت و مکشه هستن. اگر شخصی به این مرحله نهایی، یعنی مرحله ترک دنیا و خانه به دوشی و درویشی برسه و بتونه وارد این مرحله بشه و این مرحله را به سرانجامش برسونه، که حالا سرانجام این مرحله را توی راه‌های مختلف خدمت شما خواهیم گفت، این به نجات میرسه. و اگر نتوانه، یعنی تحمل چنین زندگی را نداشته باشه، بسیاری از هندوان در مرحله دوم، یعنی مرحله خانه‌داری میمونن، یعنی وقتی ازدواج کردند و خانه‌دار شدند و زن و بچه پیدا کردند دیگه به مرحله حتی عزلت نشینی و جنگل نشینی هم نمیرسن و کسی هم اونها را اجبار نمیکنه که حتما به این مرحله وارد بشن. ولی در تفکر هندو همونطور که گفتیم این بحث مطرح هست که اگر کسی دو مرحله بعد را نتونه طی بکنه به نجات یا مکشه دسترسی پیدا نمیکنه. پس این چهار مرحله در حقیقت به ترتیب برای یک زندگی دینی در آیین هندو ترتیب داده شده.
سراحی که گیتا برای رسیدن به مکشه یا نجات ترسیم می کند عبارتند از راه عمل یا کرمه، راه معرفت و روشنبینی یا جنانه و پرستش عاشقانه یا بهکتی. از آنجا که عمل خود نوعی بنده است، در این راه باید زهد متوجه ثمره اعمال گردد، در مرا باید پی گرفت و عمل را باید بدون غرض و بدون وابستگی به نتیجه انجام داد و این گونه ترک ورزی راهی است به سوی آزادی. طریق معرفت به جنبه دیگر مسئله می پردازد، آنچه آدمی را از فهم اینکه چه چیزی واقعی و چه چیزی غیر واقعی است به ویژه درباره ساحت نامیرای خیش باز می دارد، اویدیا یعنی درک غلط یا مایا یعنی فریب است. انسان به وسیله فنون مختلف یوگا و تعمق به روشنبینی و معرفت دست می یابد و با آن واقعیت را درک و غیر واقعیت را ترک می کند و خود نامیرای خیش را باز می شناسد و در نتیجه به آزادی نایل می شود. طریق عشق و پرستش عاشقانه یا بهکتی را سنت‌های خدا باور پیشنهاد می‌کنند. در این راه ترک ورزی عبارت است از خیش را تماماً به خدا تسلیم کردن. این راه همچنین مستلزم یاد مدام پروردگار از راه عبادت‌ها، مراقبه، نیایش و تکرار نام اوست. البته سنت‌های خدا باور چنین نیست که نجات را صرفاً وابسته به مجاهده انسان بدانند. کسانی که خدا را به محبت و لطف سرشار می‌شناسند برای نجات چشم به لطف او دارند تا بار گران گناه را از دوش آنان برداند و به سلامت از اقیانوس وجودشان به در برد. از این رو در نظر برخی لطف خدا بر کرم فائق خواهد آمد. چنان که پیش از این گفتیم، فلسفه هندی بر پایه قبول یا رد وداها شکل گرفته است. بر پایه این معیار، شش مکتب مرجعیت وداها را پذیرفتند که آنها را آستیکه می گویند و سه مکتب که آن را رد کرده اند به ناستیکه معروفند. شش مکتبی که بر پایه پذیرش مرجعیت وداها پدید آمدند، عبارتند از نیایه، ویشیشکه، سانکیه، یوگا، میمانسا، ودانتا و سه مکتبی که بر پایه رد مرجعیت وداها شکل گرفتند عبارتند از چارواکه، جانیا و بودا. برخلاف این که از پیدایش و تحول مکتبهای فلسفی در غرب آگاهی نسبتاً دقیقی داریم، زمان پدید آمدن فلسفه‌های هندی بر ما روشن نیست. یکی از علل این امر از بین رفتن آثار کهن و اولیه این مکتب هاست. علت دیگر آن است که فیلسوفان هندی مجموعاً هیچ علاقه‌ای به ذکر نام خود و شرح زندگی و آثارشان نداشتند. برخی از این مکاتب تاریخ پیدایش خود را به عهد عتیق می‌رسانند. عده‌ای بر این باورند که مکاتب فلسفی هند در زمان‌های میان قرن‌های ششم تا دوم قبل از میلاد پا به عرصه وجود گذاردند و تا قرن دوم میلادی به عنوان یک منظومه منسجم تثبیت شدند. مکتب‌های فلسفی در هند برخلاف مکتب‌های غربی که در پی یکدیگر پدیدار شدند، به موازات و شانه به شانه هم رشد کردند. به تدریج و در گذر زمان و در پی پیدا شدن فیلسوفان نو که هر یک در اثبات دیدگاه‌های مکتب خود و سنجش و نقد و رد و ابطال دیدگاه‌های مکاتب دیگر اثری تازه آفریدند، اصول و خطوط هر مکتب آشکارتر و تفاوت آن با دیگر مکتب‌ها واضح‌تر شد. بنابراین با اینکه از نظر تاریخی درباره ترتیب تقدم و تأخر ظهور این مکتب‌ها چیز زیادی نمی‌دانیم، با رجوع به آثاری که در خلال قرن‌ها نوشته شده، می‌توانیم از چگونگی تحول و فرایند فربه شدن این مکتب‌ها اطلاعاتی به دست آوریم.
اما راه نجات و اینکه شخص چه تکالیف و وظایفی باید انجام بده، در برنامه‌های قبل گفتیم که سه راه در حقیقت برای نجات هندویی هست. یکی راه کرمه هست و دیگری راه معرفت هست و دیگری راه بهکتی یا عشق هست. یعنی راه عمل، راه معرفت و راه عشق. که در حقیقت اون موقعی که شخص در حال عزلت نشینی و در حال ترک دنیا هست، این راه های معرفت را طی میکنه. البته در هنگامی که شخص در حال تعلیم دینی و همچنین خانه‌داری هست، باید وظایفش رو درست انجام بده. اگر در اون مراحل هم وظایفش رو درست انجام نده، باز هم به اون نجات حقیقی و مکشه دسترسی پیدا نخواهد کرد. پس به طور کلی، همونطور که تو برنامه‌های قبل گفتیم، سه راه نجات کرمه یوگا یا کرمه مارگا، جنانه یوگا یا جنانه مارگا، یا بهکتی یوگا یا بهکتی مارگا برای راه هندویی و نجات هندویی در نظر گرفته شده است که الان اینجا به تفصیل مقداری در ارتباط با این راه ها صحبت میکنیم. اما راه عمل، راه عمل تو برنامه قبل هم البته اشاره کردیم، عبارت از اینه که شخص وظایف خاصی را که در آیین هندو برای او پیش بینی کردن و مشخص کردن به خوبی چیه انجام بده. در آیین هندو مراسم های متعددی برای یک فرد در نظر گرفتن، مراسم مثلا شخصی که بالغ میشه یک مراسم خاصی داره، وقتی که حتی بچه میخواد غذا بخوره و غذای سفت بخوره مراسم خاصی داره، بعدها میاد عبادت و نیایش به درگاه خدایان و قربانی برای خدایان یک مراسم خاصی داره، همچنین طبقات هندویی هر کدومشون یک وظایف و تکالیف خاصی دارن. یک سری از متون هندویی به نام اسمرتی ها و مهمترینشون منوسمرتی این وظایف و تکالیف را برای یک هندو مشخص میکنن. یک هندو میتونه از طریق عمل و از طریق عمل به احکامی که این متون معرفی میکنن و مخصوصا منوسمرتی معرفی میکنه این به نجات و به اون مکشه دسترسی پیدا بکنه. پس راه عمل راهی در حقیقت به اعمال مختلف هست که شخص باید در مراحل مختلف زندگی انجام بده، برای خدایان قربانی بکنه، به خدا درگاه خدایان نیایش بکنه و اعمالی از این قبیل. اما راه معرفت یا جنان یوگا یا جنان مارگا، این راه راه مفصل تریه و اصولا مخصوص خواص هست. یعنی بیشتر مردم یا راه عمل را طی میکنن یا راه عشق و محبت را، که حالا در رابطه با راه عشق و محبت توضیح خواهیم داد. و این راه راه معرفت یا جنان یوگا، این در حقیقت راه خواص و توده خاصی هست که اهل تفکر و اهل تعمق هستند. برای اینکه این راه معرفت بهتر و آشکارتر برای ما روشن بشه، یک اصطلاح را در حقیقت در اینجا باید توضیح بدیم که این اصطلاح الان در جامعه ما هم کم کم چیه داره رایج میشه و اونم اصطلاح یوگا یا یوگا هست. یوگا یا یوگا در حقیقت دو تا معنا داره. یک معناش به یک سری اعمالی برمیگرده که بر طبق این اعمال انسان میتونه بر نفس و بر کل وجود خودش تسلط پیدا بکنه و بتونه در حقیقت وجود خودش رو تحت تسلط قرار بده. تمرکز بر یک سری اشیا، تمرکز بر یک سری اندیشه ها، در خود رفتن و در خود فرو رفتن، تعمق در وجود خود، اینها یک سری اعمالی هستند که تحت عنوان یوگا مطرح هستند. این نوع اعمال که در حقیقت یک نوع اعمال تنفسی خاصی هم هستن که شخص بر اساس اون تنفسش را در مراحل و در شکل‌های مختلف انجام میده، بدنش را در حالت‌های مختلف و حالت‌های خاصی انجام میده، اینها تحت عنوان یک سری ورزش‌های یوگا به کل جهان پخش شده و الان ما یک سری ورزش‌ها و یک سری اعمالی هستن که حتی مراکز خاصی هم دارن، مثلا میگن ما مثلا یوگا درمانی داریم. اگر کسانی که دچار ناراحتی‌های عصبی هستن یا دچار تشویش فکری هستن، با این اعمال میگن ما شما را مداوا میکنیم و به آرامش فکری و سلامتی بدن چیه باز میگردونیم و ناراحتی اعصاب شما را برطرف میکنیم. اینها در حقیقت یک سری اعمال یوگایی هستن که برگرفته از یک مکتب یوگا هم هستن که بعدن بهش میپردازیم. پس اولین اصطلاح در رابطه با یوگا در حقیقت این اعمال هستن و یک مکتبی هم هست به نام مکتب یوگا که اون در حقیقت یک مکتب نجات و جزو مکاتب ششگانه‌ای هستن که در مکاتب معرفت هندویی دسته‌بندی میشن. جنان یوگا یا جنان مارگا در حقیقت 6 تا مکتب را در بر داره که به طور سنتی و به طور معمول در هند تحت عنوان 6 مکتب معروف هستن. البته مکتب ها متعددن اما همه را در قالب این 6 تا دسته‌بندی میکنن که ما یک اشاره و اجمال به طور اجمال این 6 تا مکتب را که بهشون 6 درشنه هم میگن معرفی میکنیم، که این 6 تا مکتب تحت عنوان طریق معرفت یا جنان یوگا قرار میگیرن. اولین مکتب، مکتب نیایه هست. مکتب نیایه را شخصی به نام گوتما، که این گوتما البته غیر از اون بودا گوتما هست که سیدارتا گوتما که در آینه بودا توضیح میدیم، شخصی به نام گوتما این مکتب نیایه را تأسیس کرده. این مکتب بیشتر استدلال گراست. معتقد هست که از طریق استدلال و از طریق منطق میشه در حقیقت به نجات دسترسی پیدا کرد. پس این مکتب نیایه به مکتب منطق هم چیه؟ معروفه. این مکتب میگه اگر انسان اندیشه های درست را از اندیشه های نادرست تفکیک بکنه به نجات دسترسی پیدا میکنه. اگر کسانی که با فلسفه اسلامی یا فلسفه ارسطویی آشنا باشند دقیقا میتونن تشخیص بدن که مکتب نیایه خیلی نزدیک و بسیار نزدیک به اون چیزی هست که ما تحت عنوان فلسفه ارسطویی یا فلسفه مشائی در جهان داریم و در فلسفه اسلامی هم راه پیدا کرده. چون در فلسفه مشائی هم دقیقا وقتی میخوان نجات را مطرح بکنن میگن انسان باید سیرورت الانسان عالمن عقلیان مزاحیان للعالم العینی. اگر انسان تفکرات و اندیشاش کاملا نظم یافته و کاملا دقیق باشه به صورتی که تمام حقایق آنچنان که در عالم عین هست در عقل او متمرکز و منسجم بشه، او بتونه به تمام اینها معرفت پیدا بکنه، به اون حقیقت دسترسی پیدا کرده. مکتب نیایه هم دقیقا همین حرف رو میزنه و میگه نجات عبارت است از این که انسان اندیشه های واقعی و حقیقی را از اندیشه های نادرست جدا بکنه. پس یکی از مکاتب معرفتی و مکاتبی که راه معرفت را برای هندوان پیشنهاد میکنه مکتب نیایه هست. دومین مکتب، مکتب ویششکه هست که شخصی به نام کناده بنیانگذار این مکتب هست. در حقیقت مکتب ویششکه با مکتب نیایه تقریبا همگون هستن، یعنی بسیاری از آموزه‌هاشون مثل هم هستن. یک سری تفاوت‌های جزئی در این مکتب هست، یا یک سری تفصیلاتی بگیم در مکتب ویششکه هست که در مکتب نیایه وجود نداره. در مکتب ویششکه یک نفس کلی وجود داره و یک جهان مادی، یعنی در حقیقت یک نفس کلی وجود داره که از اون نفس‌های جزئی پدید میان و یک جهان مادی وجود داره. به نحوی میشه گفت که مکتب ویششکه یک تقابلی بین عالم مادی و عالم معنا را چیکار میکنه؟ در میافکنه، یعنی یک تقابلی بین عالم مجردات و عالم مادی. نفس‌های جزئی از نفس کلی پدید میان و این نفس کلی هست که نفس‌های جزئی را پدید میاد و اشیاء عالم از ترکیب اتم ها پدید میان. یه بحثی هست، بحث ذره‌ای و بحث این که آیا این مادیات از ذرات کوچکی تشکیل شدن که غیر قابل تجزیه هستن. توی متکلمین اسلامی چنین نظریه‌ای وجود داره. مکتب ویششکه به چنین نظریه‌ای معتقده، یعنی معتقده که جهان در حقیقت تمام اشیاء از این اتم ها و این چیزهای ذره‌ای از ذرات کوچکی تشکیل شدن که خود اون ذرات قابل تقسیم نیستند. به طور کلی رابطه بین این نفس کلی و نفس‌های جزئی که از اون نفس کلی پدید میاد و این اتم ها در حقیقت جهان را پدید میاره. این مکتب هم دقیقاً مثل مکتب نیایه که گفتیم کاملا مشابه هم هستن، نجات را عبارت از این میدونه که انسان به حقایق و واقعیات جهان چیه؟ آگاه باشه، یکی از خصوص آگاهی درست و حقیقی پیدا بکنه، چیزهایی را که حقیقت نداره اونها را ناحقیقی بشماره و چیزهایی را که حقیقت داره حقیقی بدونه. صحبتمون را در این برنامه با این نکته به پایان میبریم که مکتب ویششکه در ابتدا ناخدا باوره، یعنی در حقیقت یک سری از مکتب‌های هندی هستن که اصلا به هیچ خدای متشخص و خدای خاصی اعتقاد ندارن و فقط یک حقیقت کلی مثل نفس کلی را قبول دارن. مکتب ویششکه ابتدا همینجور ناخدا باور بود ولی بعدها به سوی خدا باوری و اعتقاد به خدای خاصی که به درگاه او هم حتی عبادت بشه و بهش توجه بشه روی آوردن.
بنیانگذار مکتب نیایه که کارشناس برنامه درباره آن سخن گفت فردی به نام گوتاماست. مسئله اصلی و نقطه عطف این مکتب در درجه اول شرایط و لوازم تفکر درست یا راه‌های کسب معرفت صحیح است. تمرکز بر این نکته در تقویت و افزایش نیروی تفکر منطقی و نقادی جدی دانشپژوهان این مکتب بسیار سودمند افتاده است. با وجود این، منطق یعنی روش‌ها و شرایط و لوازم معرفت درست یا قوانین نقد منطقی یگانه هدف قایی مکتب فلسفی نیایه نیست. هدف قاییان مانند سایر نظام‌های فلسفی هند آزادی و نجات و توقف کامل درد و رنج است و برای نیل به این هدف است که ما فلسفه را برای معرفت پیدا کردن به واقعیت و منطق را برای تعیین شرایط و لوازم و روش‌های معرفت درست به استخدام در می‌آوریم. نخستین اثری که درباره مکتب نیایه نوشته شده، نیایه سوترا، اثر گوتاما است. این نوشته متشکل از 5 کتاب و هر کتاب دارای 2 بخش است. آثار بعدی همه در شرح و بیان نظریات و آرای مندرج در این سوترا و نیز به منظور پاسخگویی به شبهات و انتقاداتی که دیگر متفکران علیه آن اقامه کردند نوشته شده است. از آنجا که فلسفه نیایه معتقد است اشیای جهان موجودیتی مستقل از معرفت یا تجربه انسانی دارند، مکتبی رئالیستی به شمار می آید. دیدگاه رئالیستی این مکتب بر پایه ایمان، الهام، احساسات یا گمراهی متون مقدس بنا نشده است، بلکه رئالیسم مکتب نیایه بر اساس منطق استوار است. این مکتب نیز مانند همه مکاتب فلسفی هند، غایت زندگی را رهایی و آزادی می داند که از راه معرفت درست درباره واقعیت به دست می آید. اما مکتب دیگری که کارشناس برنامه درباره آن سخن گفت، مکتب ویشیشکه است. بنیانگذار این نظام فلسفی کانادا است. این مکتب را به این سبب ویشیشکه نامیدند که ویشیشا که مقوله ای از معرفت است در این مکتب به طور تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. کانادا زندگی زاهدانه و توأم با سختی داشت. میگویند فرش او شاخ و برگ ذرت‌های مزرعه بود. دو مکتب نیایه و ویشیشکه از بسیاری جهات با یکدیگر اشتراک نظر دارند و به نوعی دو نظام فلسفی متحد به حساب می آیند. هر دو مکتب جهل را علت ریشه‌ای همه دردها و مصائب بشری می دانند و معتقدند که فقط از راه نیل به معرفت درست درباره واقعیت می توان به این درد و رنج پایان بخشید. فلسفه ویشیشکه مانند مکتب نیایه رئالیسم است. این نظام فلسفی ترکیبی است از تکثرگرایی با خدا باوری. از نظر این مکتب اشیای عالم از ترکیبات گوناگونی از اتمها و کیفیات گوناگون ساخته شدند، ولیکن جهان از ترکیب اتمهای سرمدی و لازمان در مکان و زمانی ازلی و ابدی و در تطابق با زندگانی اخلاقی فرد پدیدار شده است. خدا جهان را بر طبق کردارهای اخلاقی روحهای افراد و با هدف تحقق سرانجامی اخلاقی و معنوی می‌آفریند و باز منهدم می‌سازد. سهم ویژه فلسفه ویشیشکه در توسعه و تکامل اندیشه فلسفی دینی، نظریه پردازی جامع و کامل درباره چیزی که مدلول کلمه شی واقع می‌شود، طبقه بندی اشیا و نظریه جهانشناختی اتمی آن است. به پایان برنامه این هفته تاریخ ادیان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.